مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو ما در این کانال به صورت روزانه برای شما بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. و اما در این فرصت برنامه جهان آرا رو میشنوید به مدت 45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام، خیلی ممنونم که برنامه جهان آرا رو انتخاب کردید. خب ما در خصوص آخرین تحولات غرب آسیا، به ویژه تحولاتی که در کشور سوریه رقم خورده، با کارشناسان مختلف صحبت کردیم. برنامه جهان آرا به همین موضوع اختصاص داره و در خدمت برادر ارجمند جناب آقای امیرحسین حاجی نصیری از جانبازان مدافع حرم هستیم. آقای حاجی نصیری سلام.
السلام علیکم، در خدمتتم.
خیلی خوشحالم، معذر حضرت عالی هستم، خدا قوت میگم به شما و همین ابتدای برنامه درود میفرستم به روح پاک فرمانده بزرگ شما حاج قاسم سلیمانی عزیز و همه بر بچه های مدافع حرم، هر آن کسی که برای دفاع از جمهوری اسلامی ایران، نه در خاک های جمهوری اسلامی بلکه در هر کجای این کره خاکی، خونش به زمین ریخ. انشالله که روحش شاد باشه، به ویژه این عزیزانی که حالا این برنامه بیشتر راجبشون صحبت میکنیم. شما سال 94 مجروح شدید، درسته؟ و جانباز شدید، این مدال رو به گردن آویختید. از اون به بعد چی کار کردید؟
خدمت شما عرضم که ما 29/9/94 بود که مجروح شدم، خانتومام رو مجروح شد. بعد از اون خدا رحمت کنه حاج قاسم عزیزمون به ما گفتن که من اسم جهادیم اسماعیله، گفتن اسماعیل بلند شو بیا منطقه و همون کاری که داشتی دوباره انجام بده. به قول معروف حاج آقا ما رو زنده کرد دیگه. مشغول کار شدیم تقریبا تا همین الان که خدمت شما هستم، فکر میکنم 9 سالی شدش که من دوباره فعالیتم رو همین ویلچر ادامه دادم تو همون محور جبهه مقاومت تو سوریه.
خدا حفظتون کنه. یعنی تو همین تحولات اخیر هم تو سوریه بودید؟
بله، من 24 ساعت از سوریه اومدم.
آره. یعنی وقتی که دمشق هم سقوط کرد شما تقریبا میشه گفت که سوریه بودید دیگه.
بله،
روز آخرین ایرانی هایی بودید که فکر میکنم برگشتید.
بعد از ما یه مجموعه دیگه برگشتن، یکی مونده به آخر دیگه. بله، ما دیروز برگشتیم.
چی شد سوریه؟ شاید خیلی از مردم میپرسن که آقا چه اتفاقی افتاد؟ شما به عنوان یک شاهد عینی، یک کسی که تا آخرین لحظه ها در سوریه بوده، چون روایت ها خیلی زد و نقیزه و خیلی از زاویه های مختلف نگاه میکنن، دوستم زاویه دیده حضرت عالی رو هم به عنوان یک مستشار نظامی، درست میگم دیگه، اون یک مستشار نظامی که تا آخرین لحظه ها اونجا بودید به دعوت کشور سوریه، شما به ما بگید که چه اتفاقی افتاد.
خدمت شما عرضم که خب ما از شهر حلب شدیم، چون تو حلب بودم تقریبا، صحبت شاید برای کمتر از 10 روز پیش بودش که ماجرای حلب شروع شد، که ما تقریبا 2 ماهی آماده باش بودیم قبل از این ماجرا، 2 الی 3 ماه آماده باش بودیم، که هر شب میگفتن که دشمن میخواد هجوم کنه به خطای حلب از سمت ادلب به حلب. ادلب هم جایی بودش که تمام مسلحین که به قول خودمون تو استانهای دیگه سلاح گذاشته بودن زمین، همه جمع شده بودن توی ادلب، هم تحریر و شام، همین جیش الفتح که میگن، اینا همه اونجا جمع بودن و اسرائیل خب بحث پشتیبانیشون و ترکیه بحث پشتیبانیشون و یه قوات به قول معروف خوب اونجا عده جمع کرده بودن و هر آن مثل TNT که آماده انفجار بودش. خب ما این آمادگی داشتیم که ما به عنوان نیروهایی که به عنوان نیروی مستشار نظامی که اونجا بودیم، آمادگیشو داشتیم و گفته بودیم که آقا تحرکات دشمن خیلی بیانه و مشخصه که اینا قرار یه هجومی انجام بده.
این نیروهای ایرانی پیش بینی کرده بودن که یه اتفاقاتی داره رقم میخوره و تحرکات رو شما زیر ذره بین داشتید و به ارتش سوریه و به دولت سوریه اعلام کرده بودن.
بله دیگه، ما خب آماده باشه رو داشتیم، جلسات رو داشتیم، اما خب یواش یواش این اتفاقا و این اجتماعات پشت خط، ما بودم فلانجا تجمعه، فلانجا مثلا تانکاشون آوردن، نیرو آوردن، همه اطلاعات و اخبار رو میگفتیم و تا اینکه آقای بشار اسد رفتن روسیه، فکر کنم یه 3 روزی آقای بشار اسد تو روسیه موندن، روز دومش بود که زدن به خط ما، زدن به حلب، یعنی دیگه جنگ شروع شد.
بله.
محوری هم که زدن سمت نوپل و زهرای روستایی بود به نام شیخ عقیل، زدن به محور شیخ عقیل، اونجا یه نیروهایی بودن بهشون میگفتیم ما 47 بچه های ارتش قوات 47 سبا و اربعین آش با جاش اومدن عقب
بدون هیچ مقاومتی اومدن عقب.
خب اینه که اومدن عقب، بچه های شیعه های نوپل و زهرا شروع کردن دفاع کردن.
تو این 9 سال مثل این دیده بودید که اصلاً ارتش سوریه انقدر راحت عقب میشینه؟
ببین من 94 هم جنگیدم، 98 هم جنگیدم کنار بچه‌ها، این به قول معروف یک ماه آخرم کنار بچه‌ها واستیم و خیلی متفاوت بود، خیلی متفاوت بود. ببین وقتی که زدن به خط حلب، ما فوج احتیاط، تیپ احتیاط بودیم، اسم تیپمونم شهید مسلم، شهید مهدی نمایی بود، گفتن آقای اسماعیل بچه‌های فوجتون رو شما بردارید برید محور مثلا فلان جای حلب مستقر بشید. بسم الله الرحمن الرحیم، ما رفت موقعی که ما به سمت خط رفتیم دیدیم که این جیش و ارتش داره برمیگرده، حالا یه اصطلاحی مثل دسته عزاداری پیاده روی اربعین، یعنی آدم بود که برمیگشت، تانک بود که برمیگشت، کاتیوشا بود که برمیگشت، ما میدیم خدای ما اصلا ندیدیم همچین چیزی، اینا کجا دارن برمیگردن؟ نیروهامون اصلا، ما نیروهامون مدنی بودن، همون نیروهای بسیج مردمی بود. بله. از ما سوال میپرسیدن که مثلا آقا اسماعیل اینا ارتش داره برمیگرده، ما خب گفتیم شاید موقع مرخصیشون دارن، آقا اینقدر زیاد دیگه، یواش یواش متوجه شدیم که آقا ارتش نمیخواد بجنگه. حالا دو تا بحثه، یا خیانت یا ترس، یا ترسیدن، که جفتش هست، یعنی هم خیانت هم بحث ترس. ما فکر نمیگیم، گفتیم شاید فقط حلبه، یعنی نمیدونستیم که این صحبت برای سقوط کل سوریه است. خلاصه ما رفتیم توی خط و مستقر شدیم، یعنی شدیم خط اول که نه سمت راستمون جایشه نه سمت چپمون جایشه. یک روز، دو روز، سه روز وایسادی مقاومت کردیم، مقاومت با دشمنی که واقعا قوی بود. مثلا سال 94 با دشمنی می جنگیدیم که باید شروال به قول معروف لی پاره و باید صندل درب داغون با یک کلاس جلوی ما وایساد و جنگید. اما این سری تجهیزات، لباسای نظامی میدیدیم، مثلا من جیب خشابه رو نگاه میکردم متوجه بودم این جیب خشابه هم آمریکاییه، این سلاحایی که دستشون هم آمریکاییه، این تجهیزاتی که دارن تمام ماشینا، مثلا من یه دونه تویوتا ندیدم که زره پوش نشده باشه. از کی اینا فکر کنم تمام ماشین آلاتشون
همه چی آماده،
آماده، یعنی آماده جنگ. ببینید یه سیلی را افتاد، من این مثالا میزنم، با یه دست نمیشه جلو سیل را بگیریم. ما هرچی توانمون بود گذاشتیم غلام در طبقه اخلاص و بچه ها وایستادن.
آقای حاجی نصیری یه چیزی، حالا به هر جهت دولت آقای اسد و دمشق سقوط کرد و خیلی ها تو فضای مجازی به خصوص حتی در فضای حقیقی تو جامعه این رو میگن که آقا ما این همه شهید دادیم، پس اونجا دست گلای مردم اونجا پرپر شدن به شهادت رسیدن، شهید حجاجی رو دادیم، کیو دادیم، کیو دادیم، بعد عزیزانی که هر کدوم عزیز قربان خانی رو دادیم، من هر کدوم که یادم میاد بالاخره این شهیدها عزیزای دل یه خانواده‌ای بودن، یه محله‌ای بودن، چشم و چراغ یه شهری بودن، بعضی‌هاشون مثل حاج حسین همدانی میگن که آقا خب این چیز شد دیگه، بی ثمر شد و این عرضم به خدمت شما که از بین رفت ثمرش. آیا اینطوره و اینکه چه دستاوردی داشت مجاهدت مدافعان حرم؟ چرا نمیشه این تلاش‌ها رو بی‌نتیجه دونست حتی علارغم اینکه امروز اون دولت در حقیقت سقوط کرده؟
ببینید یکی برگشت به من گفتش که رفته بودم بیمارستان یه عمل جراحی داشتم، دکتر عزیز به من گفتش که کشتیگیر بودی شما ورزشکار؟ گفتم بله. با مشاله کل خوبی هم داری، حیف تو نبود پاهاتو دادی برای بشار اسد؟
عجب.
گفتم دکتر من پاهمو برای بشار اسد ندادم، من اتفاقا پاهمو برای شما دادم که الان بالا سر من باشی، تو اتاق عمل، تو امنیت پای من عمل کنی، شکر من عمل کنی، گردن من عمل کنی، من برای شما، برای امثال شما، برای کشور خودم رفتم به قول معروف قطع نخوا شدم. ببینید این که الان بازار این جور چیزا الان داغه، من خیلی صریح میگم، خیلی ها برای جذب فالوور این دارن این حرفا رو میزنن، بازدید کننده هاشون بره بالا، یه فیلم میگرفته تو حرم مثلا حضرت رقیه سلام الله علیها، یه گریه ای هم داره میکنه آخرین فیلم ما و داعش میاد الان اینجا رو، اولا که داعش نیست، اینا جبهه نصرت، اینجا رو به خاک و خون میکشه و آی شهدا آی نمیدونم. اونی که بعد طلبکار باشه اصلا منم، به قول من تیرش خوردم. آقای مصطفی سجاده شهید شد، آقای سجاده افتی، رفقای ما یه مثال قدیمی ها میزنن، حالا من اون مثال نمیزنم، میگه آقا اینا تا یه لقدم یه گربه نزدن. بعد الان مثلا کاسه داختر از آش شدن که این بچی شد، ما این همه شهید دادیم. خب آقا یه ماجرای شاچراغ برای ما پیش اومد، دو تا دونه داعشی اومدن زدن، دیدیم چه وضعیتی پیش اومد.
بله، این خزدلانی که از هراس هفتر شدن از بسیجی ها بسیجی تر شدن.
احسن احسن. این قرار هر روز کشور ما بوده، یعنی همه این حسن حسین گفتن برای حسینه، اینا همه دنبال این بودن. این بچه‌هایی که از سال 94 تا همین الان تا دیروزی که امیرحسین حاجی نصیری به عنوان نیروی جز در کنار بچه آخرین نفر از شهر حمص بیرون اومده، اینو من الان دارم خدمت شما عرض میکنم اینجا، بی ثمر بوده. کجا بی ثمر بوده؟ پس این امنیتی که الان هستش
چقدر تأثیر داشت؟ حالا عملیات مدافعان حرم در سالهای گذشته و خشکوندن ریشه داعش، ما فراموش نمی کنیم که شاید بعضی اینو اشتباه بگیرن، حالا مثلا بله اتفاقی که در سوریه الان داره میفته به هیچ وجه قابل قیاس با اتفاق مثلا 89 و 94 اینا نیست دیگه، یعنی داعشی دیگه اونجا نیست، داعشی که یک گروهک دست نشانده کاملا آمریکاییه به اعترافات خودشون که نقشه تجزیه منطقه رو داره، گسترش خشونت رو داره، اسلام حراسی رو داره. اینا رو بچه های مدافع حرم فکر میکنم که جلو اینها رو گرفتن دیگه.
بله.
و امروز یه صحنه دیگه ای داره در سوریه رقم میخوره که حالا به تحلیل حضرت عالی هم میرسیم که چی شد که این اتفاقات افتاد، اما ماهیت این دو اتفاق با هم دیگه چقدر متفاوت میدونید شما؟
بین خدمت شما عرضم که الان تمام کشورهای اروپا، مثلا آلمان، فرانسه، این الان کشور سوریه مستعمره فرانسه بوده، اینا همه الان دندون تیز کردن. ببین اینا دنبال تجزیه سوریه از خیلی قبل بودن. عبه بسم الله که شهید همدانی رفتش، خدا رحمتش کنه، رفتن و نگه داشتن و این بسیج مردم تو سوریه. چند سال الان ما تو سوریه داریم کمکشون میکنیم.
بله.
اینا از اون اول دنبال این بودن که سوریه باید به قول معروف تجزیه بشه و ما تقریبا فکر میکنم الان بالای 10 ساله.
بله.
حالا دقیقش رو نمیدونم، بالای 10 ساله ما اون برنامه‌ای که دشمن می‌خواست حالا به تأخیر انداختیم و تمام توانمون هم گذاشتیم، این همه شهید دادیم، چه به مقاومت، چه ایرانی، چه سوری، چه لبنانی، چه بچه زینبیون، چه بچه های عراقی، تمام تلاشمون رو کردیم. خب اما بالاخره حالا متاسفانه اتفاق افتاد تو سوریه.
درسته. آقای حاجی نصیری، خیلی ها معتقدن که بالاخره وضعیت و اتفاقاتی که رقم خورد، شما تا حلبش رو گفتید، همسم دوستان از شما بشنوم که چه اتفاقی افتاد، بعدن این رو پاسخ بدید، که خیلی ها فکر میکنن که آقا این سقوط نظام سیاسی سوریه فقط صرف حضور تحریر شام نبود، یه معامله ای شده. شما نظرتون چیه؟ اون قصه در حقیقت حلب از خاطرتون، همس از خاطرتون نره.
ببینید این که حالا من کارشناس مسئله سیاسی نیستم، چون نظامی هم وارد مسئله سیاسی نمیشم، اما خب اون چیزی که تو ذهن من متصوره این اشتباهی که ما بخوایم بگیم که ایران اومده معامله، اولا که کشور برای ما نیستش که ما بخوایم معامله بکنیم، ما دربارش تصمیم بگیریم. ما مستشار نظامی بودیم، اونجا کارمون انجام دادیم و خیلی صریح بگم ما جلوی دشمن خودمونو 2000 کیلومتر اونورتر گرفتیم.
درسته.
ما رفتیم جلوی دشمن خودمون، 2000 خط مقدم ما اونجا بودش و برای اینکه مردم خودمون در امنیت
باشن، منافع ملی خودمون
رو تامین کردیم، تعارف نداریم که. اما اینکه چی بسته باشن، آقای بشار اسد مثلا با روسیه بسته باشه، آقای بشار اسد کشورش مقصرش آقای بشار اسد باشه، بعضیا میگن آقا کودتا توی جیش بوده، تو ارتش سوریه بوده، به قول معروف عمرای ارتش خیانت کردن، کشور رو فروختن، این حالا آینده مشخص میشه که چی بوده این جریان. به نظرم زود حالا میخوایم دربارش صحبت بکنیم.
بسیار هم عالی. اون همس رو میفرمایید، شما چون داشتید روایت سقوط سوریه رو میفرمودید، حلب رو گفتید، بعد دیگه من سوالی برام پیش اومد وسطش، دیگه ادامهش باقی موند.
خدمت شما عرض کنم که بچه ما اومدن توی هما مستقر شدن. بله. نیروها رو بردن تو هما و اونجا وارد درگیری شدن با دشمن که یواش یواش هما هم سقوط کرد. بعد از هما استان همسه.
بله.
استان همس ما وقتی واردش شدیم خیلی خوشحال شدیم، دیدیم که یه بسیج مردمی خودشون تشکیل دادن، یه سری علوی ها و شیعه ها هم که بودن، مثلا سر هر کوچه 10 نفر 15 نفر وایستادن و از روز اول شبکه‌های مجازی و اخبار و اینور اونور گفتن همس سقوط کرده. یعنی 3 روز که ما تو همس بودیم، این 3 روزش گفتن همس سقوط کرد که کذب بود و دروغ بودش، همس سقوط نکرده بود. خیلی وایستادن، خوبم دفاع کردن، خیلی خوب دفاع کردن. اما خب شهر همس یه شهر خیلی بزرگیه و به قول معروف نیروی هم که ما داشتیم دستمون خالی بود، نیروی کمی داشتیم، هر کجای شهر رو میبستیم از یه جای دیگه وارد میشدن. روز دوم بودش که پهپادهای اوکراینی اومدن بالا سرمون، چون اوکراین پهپاد داده بود.
بله.
به این تحریر و شام، پهپادهای اوکراینی که اومدن بالا سرمون، من به بچه ها گفتم آقا امشب اینا میزنن، امشب یه هجوم گسترده‌ای به هومس داریم، چون پهپاد شناسایی بود، اومد تمام شناسایی کرد و برگشت. ما دیگه بعد از ظهر به ما زدن، بعد از ظهر به ما یه مرحله زدن، یه پلی بودش روی پل هومس به سمت ترتوس. من اون پل رو نگاه کردم، یادم اون پل اهواز خوزستان افتادن که اون عکس اون 3-4 نفر
هست، 5 نفرن
هست. نفرن که معلوم نشون مشخص. پهپاد اومد بالا سرمون.
آره صدای، آره دوست صدای هم اگر تو بدن. صدای تیراندازی نیروهای مقاومت دیگه، درسته.
به ما هجوم کردن و آره بچه ها رو اون پل مقاومت کردن که دیگه دستور اومد که بریم به سمت لازقیه، فرودگاه لازقیه.
درسته. و دیگه این آخرین حضور ایرانی ها در سوریه بود دیگه.
حالا یه چشم عشق و یه چشم خون دیگه. بالاخره برای ما خیلی سخت بودش، این همه رفقا اون اونجا از دست دادیم، بچه ها. اون خاطره مثلا تو فرودگاه لازقیه نماز صبح همه جماعت رو باند فرودگاه خوندن و یه دل سیر گریه کرده، یه دل سیر بچه همه مدافعان حرم. آره به یاد رفقاشون و شهدا و حرم حضرت زینب و حرم حضرت.
آخرین بار کی زیارت کردید حرم حضرت زینب رو؟
جاتون خالی، آخرین بار فکر میکنم 4 روز پیش بودش. 4 روز پیش.
قبول بشه انشالله.
آره انشالله به زودی دوباره قسمت میشه، انشالله همه با هم بریم.
انشالله که همواره در امنیت باشه این حرم ها که در سخت‌ترین زمان ها در دوره حکومت داعش و خلافت ابوبکر البغدادی اینجا در امان موند و یک خشت از این حرم کم نشد. انشالله که همین ثمره خون شهدا مداومت سلامت و امنیت این حرم ها هم باشه. آقای حاجی نصیر عزیز، خیلی ها دوباره این از حرفایی که زده میشه میگن که بالاخره اگر که مثلا شهید حاج قاسم سلیمانی بود، ورق جور دیگری شاید در سوریه رقم می‌خورد. چقدر شما به این اعتقاد دارید؟ و دوست دارم که حالا که به این بهانه اینجا هستیم از ایشون هم اسپرده شد، خاطراتی اگر دارید از نقش ایشون تو هدایت میدان نبرد در سوریه برای ما بگید، خوشحال میشم.
حاج آقا بی نظیر بودن. حاج آقا هرچی بگردیم خب مثل ایشون
نیستش.
یعنی حتی اندازه حاج آقا، حالا ما مدتی کمی در خدمت ایشون بودیم، سرباز ایشون بودیم، اما خب حاج قاسم اصلا قابل توصیف نیستن که مثلا ما بخوایم بگیم واقعا علمدار حضرت آقا حاج قاسم شهید شدن. ببینید من یه مثالی میزنم، حاج قاسم بودند خانتومان سقوط کرد، حاج قاسم بودند علعی سقوط کرد، حاج قاسم بودند خلصه سقوط کرد. اینه که دارم میگم همه اینا محورایی بودش که بچه هایمون اونجا شهید شده بودن.
بله.
بچه هایمون. و این خاصیت جنگه، شما یه روز میری جلو 20 کیلومتر میری جلو میگیری، یه روز دشمن میاد میگیری. آب خرم شهر ما مگه نبودش؟ سقوط کردش.
شکسته ولی خیلی به یاد نمیمونه دیگه. نمیمونه. آدم فتح ها رو بیشتر در خاطر داره.
من میگم اصلا ما نباید انرژی منفی بدیم، ناامیدان بگیم آقا الان چی میشه. نه اتفاقا بگیم آقا ایشالله زور امام زمان نزدیکه، ما ایشالله به زودی زود اصلا دسته عزاداری میبریم اونجا، به قول معروف حرم از زینب، حرم از رقیه میریم اونجا. و چرا اینجوری نگیم؟ چرا بگیم آقا مثلا بخوایم فرمانده هامون رو مثلا زیر سوال ببریم، بگیم آقا اگر الان مشکل فرماندهی ما داشتیم. نه خدا وکیلی این نبود، خدا وکیلی ما بهترین فرمانده هامون آقا سید جواد غفاری عزیزم، خب ایشون فرمانده سوریه بودن زمان حاج قاسم، ایشون فرمانده سوریه بودن و خیلی من به ایشون ارادت دارم، خیلی شجاع، خیلی کارآمد، خیلی ایشون وارد عمل شدن، یعنی اومدن و اونجا وارد عمل شدن به عنوان ارشد منطقه، وارد عمل شدن و تمام توانشون هم گذاشتن. اما خب جنگ دیگه، یه روز پیروزی داره، یه روز بالاخره عقب نشینی داره. و اینکه بگیم آقا حاج قاسم بود یه تغییری میکرد، چرا؟ خب ما همه دوست داشتیم حاج قاسم بود و در کنار ایشون جنگیدن یه لذت دیگه ای داره. اما خب نه، تمام فرماندهامون تمام تلاششونو کردن، از نیروی جز بگی تا فرماندهی تمام تلاششونو کردن. اما خب الان یه چیزی مثلا میشه گفت، من امیرحسین حاج نصیری یه چیزی من میخوام. اسرائیل آقا کشور ما رو زد، به خاک کشور ما تعدی کردش. آقا ما الان میخوایم دولت مردان ما قوی وایسن، وعده صادق دو قوی و وعده صادق سه ما الان میخوایم. میگم آقا وعده صادق سه بزنید، آقا محکم بزنید، وایسید. ما وایسادیم آقا، من امیرحسین روی این ویلچر اونجا وایسادم کنار بچه‌ها وایسادم. حالا الان ما بزرگترامون از دولت مردانمون از فرماندهانمون میخوایم آقا یه تو دهنی محکم از اونی که به قول معروف تو ذهنشون محکم‌تر، الان اسرائیل رو به قول یه گوشمالی بدن. یه بعد اصلا ما نیومدیم برای عقب نشینی. به نظر من این خیلی اون روحیه، اون به قول این عربا گفتن آقا معنویات حلق تحت الارض، گفتن آقا ما الان بچه‌مون دیگه نیرو روحیه‌شون دیگه خیلی پایین. الان جبهه مقاومت واقعا نیاز داره یه بسم الله بگن، یه یا علی بگن، یه جواب خوب بدن. انشالله که اینجوری بشه.
انشالله. آقای حاجی نصیری، خب مدافعان حرم آنچه که ما میشناسیمشون در سوریه، خب بجز این که مستشار نظامی بودن، اینو از شمایی که تقریبا 9 سال فرمودید که اونجا بودید در صحنه، میخوام بپرسم که حالا غیر از بود نظامی چه تأثیراتی تو ابعاد انسانی و اجتماعی سوریه داشتن و نمونه هایی از کمک های یا خدمات مدافع حرم به مردم سوریه رو شما به یاد دارید؟
بله، ما بحث مردم یاری، ببین مردم جنگ زده ای که نه برق داره، نه آب داره، نه گاز داره، هیچی نداره. مثلا من به نیروی سوری میگفتم که آقا شیر گاز داریم، ما تو ایران شیر گاز باز میکنیم، گاز میاد، باورش نمیشه. مثلا چون اونجا هنوز کپسول این چیز هستش، فقیر، طرف گرسنه است برای لقمه نون، خونه ای نداره، چیزی نداره. ما تو بحث مردم یاری بچه خیلی اونجا، هم بچه های نظامی هم بچه های به قول معروف سفارت و کنسولگری خیلی کمک کردن و تا اونجایی که از دستمون برمی اومد مردم سوریه به جنگ زدهای سوریه خیلی کمک کردن. این سری آخر خوردش یه بچه لبنان که بحث نازنین لبنان بودن که اومدن و الحمدلله برگشتن، این تقریبا 3-4 روز آخر شیعیان نوبل زهرا، از نوبل زهرا اومده بودن سید زینب اونجا، تو خیلی هاشون خونه دیگه، خونه نداشتن دیگه، تو صحن میخوابیدن. یه بچه شروع کردن برای اینا به قول معروف غذا بردن، پتو بردن، خونه درست کردن، خیمه زدن، با تمام توانشون هم روحیه جهادی که بچه تو ایران داشتن همه پای کار بودن و اونجا خیلی از موکبا اومدن از ایران، همون موکبایی که اربعین میرفتن اومدن اونجا غذای گرم دادن به این مردم تو این سرما. زن و بچه یه گناهی نداره، زن و بچه ما میدیدیم تو سرما دارن میلرزن.
بله،
شروع کردن کمک کردن و الحمدلله تو این چند روز اخیر یا تو این چند سالی که ما سوریه بودیم این خدمات انجام میشد و کمک میکردن بچه رو. حتی مثلا من یادم کلاس های آموزش زبان فارسی گذاشته بودن برای بچه، آموزش قرآن، آموزش خدمتشون، گروه های سرود رو انداخته بودن، یه
کار
تعامل بله. خیلی خوب و قشنگی با مردم سوریه داشت.
آقای حاجی نصیری، شما سالها تو میدان نبرد بودید، الان بالاخره تو فضای مجازی نام هستید، میبینید خیلی ها دارن تلاش میکنن که هم در فضای مجازی هم متاسفانه بعضن در مطبوعات میخوان که مجاهدت بر بچه های مدافع حرم رو زیر سوال ببرن. چطور میشه برای جوانترها، حالا اون پیرمردی که تصمیم گرفته در حقیقت این کار رو بکنه، نمیشه بگی از رو جهل داره این کارو میکنه، حتما یه چیزی بیش از غفلت برش مستولی شده، اما برای جوانترها، برای نسل جوانی که شاید خاطرش اصلا نباشه پدیده داعش رو، یک خاطره محوی براش باشه یا اصلا ندونه، برای بچه 17-18 ساله ما درکی از داعش شاید نداشته، شما خیلی کودک بودن که این اتفاقا افتاده، چطور میشه ارزش و اهمیت فداکاری عزیزان و مدافع حرم رو برای اینها زنده نگه داشت و منتقل کرد بهشون؟
برای بچه، برای بحث بچه های نوجوان مثلا، همین شما حالا میگی جوان تر و نوجوان، ما تا اونجایی که بتونیم با سیره زندگی شهدا، همین کتابایی که الان هستش، مثلا خیلی ها میگفتن آقا ما فیلم پای تخت مثلا پنجادین، تازه فهمیدیم تاهایش حالا اون مثلا تنز بودش یا فیلمی که به وقتشون ساختن
آقای حاتمی
کیا عزیز